اخبار خیلی
براش دستاویز شده آتش بس و پیشنهادهاش.
بله به نوعی یک فرصت بازیچه ولی خب داره کار خودش رو انجام میده و جنگ افروزی همچنان ادامه داره. روزنامه شرق هم باز به این موضوع پرداخته، حمله شدید اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت برای قتل عامی بزرگ، بحران خاورمیانه دوباره به صدر اخبار رفت، جنگ افروزی دوباره تلاویف. من تقریبا همه عناوینی که خوندم مرتبط با این فاجعه در لبنان بوده، فکر می‌کنم خب طبیعی هم هست.
مهمترین خبر روز.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی هم باز به همین موضوع پرداخته، صدها شهید و زخمی در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان.
همین فضا ادامه بدیم خبرها رو با همین موضوع.
روزنامه ابتکار تنها روزنامه‌ای که صفحه نخستش رو به روز نکرده، شاید به این موضوع نپرداخته، اما خب سخنرانی نتانیاهو در مجمع سازمان ملل عنوانیه که بهش پرداخته شده در صفحه یک روزنامه ابتکار، ترک مجمع سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو که ماجراش رو توضیح دادیم. از روزنامه جوان هم براتون بگم، این روزنامه نوشته یمنی ها با موشک و پهپاد تل آویو و سه ناوشکن آمریکا را هدف قرار دادند، روز سلحشوران یمنی در دفاع از لبنان. همینطور از قول نتانیاهو نوشته که ایران از شش جبهه به ما حمله می کند. و در بخش دیگری از روزنامه جوان هم با عنوان آخرین خبر نوشته که اکثر خبرگزاری‌ها حمله سنگین اسرائیل به زاهیه با بمب‌های سنگرشکن به قصد ترور دبیر کل حزب الله را نافرجام گزارش کردند.
درسته. ببینید محمد حسین عزیز، هر کسی که انسان باشه در سطح جهانی، هر کسی که انسان باشه و به ظلم و مظلومیت فکر کنه، با دیدن این تصاویر، شنیدن این خبر قطعاً متأثر شده و در عین حال خشمگین هم شده از این ظلم علنی. مردم ما هم در کنار مردمان دیگر و مسلمانان جهان محکوم کردن از شب گذشته از خانه ها خارج شدن و امیدواریم هممون با تمام وجودمون که روزگار نابودی کامل اسرائیل نزدیک باشه، همین روزهای پیش رو. ایرانیون قوتنا، ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون، نحن المنتظمون، نحن المنتظمون. جولان بنویسید وقت از که از قدرت توفان بنویسید، در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسید، در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید. یمنیون عهدنا، غزبیون صبرنا، عراقیون فخرنا، لبنانیون قوتنا، ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون، نحن المنتظمون،
نحن المنتظمون. خانم ها آقایان، همچنان با شما هستیم، بام تهران رو میشنوید از رادیو تهران. ساعت هم شد 8:34 از طریق 3094. خیلی خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. همکنونم مهمان داریم، من بناست تا لحظاتی دیگر گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور. یاران بنویسید از وعده صادق، از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید،
حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان.
آقای دکتر رفیع‌زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، به بام تهران رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز خدمت شما هستم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ابتدا تبریک میگم به شما، مسئولیتتون رو و آرزوی موفقیت دارم براتون به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور. میدونم که تجربه فراوانی در این زمینه دارید و حتماً برنامه‌هایی که انشالله با اجراش به خصوص وضعیت کارکنان دولت بهتر خواهد شد و البته امور دیگری که مرتبط با مجموعه شماست و بسیار هم اهمیت داره. آقای دکتر اگر اجازه بدید، چون معمولاً مسائل اقتصادی برای مردم در اولویت قرار داره و خب شب گذشته خبری اعلام شد مبنی بر پیشنهاد سازمان برنامه بودجه برای افزایش حداقل 20% حقوق کارمندان دولت در سال 1404، ابتدا بفرمایید در این زمینه موضعی دارید؟
عرض کنم خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، سازمان اداری استخدامی کشور که ذیل مستقیم رئیس جمهور فعالیت میکنه، خب ماموریت های اصلی رو در خدمات رسانی به مردم در دستگاه های اجرایی رو راهبری میکنه و دنبال میکنه. بله. یعنی صرفا محدود به بحث حقوق مزایا.
بله حتما
ما 5 تا در واقع محور اصلی داریم که در سازمان دنبال میکنیم و خواهیم کرد، که در همونطور که آقای رئیس جمهور هم چندین مرتبه فرمودن، سیاست های کلی نظام اداری به عنوان چارچوب کلی و نقشه راه ما در حوزه نظام اداری مطرحه و در کنار اون قانون برنامه هفتم به عنوان قانون بالادستی محورهایی رو برای ما در نظر گرفته که در اون چارچوب حرکت خواهیم کرد.
بله.
که یکیش مربوط به سرمایه انسانی است که در دل اون سرمایه انسانی فرمایش شما هم در واقع مطرح هست.
بله
سازمان برنامه بودجه مطرح کرده، این رو بررسی میشه و انشالله تو قانون بودجه ببینیم که به چه درصدی میرسیم و از الان راجع به جزئیات اون من نمیخوام نکته رو عرض بکنم که اجازه بدید.
شما پیشنهادی داشتید در این زمینه آقای دکتر؟
بله
پیشنهادی داشتید در این زمینه؟
عرض کردم مطرح شده، این چون مراحلی داره دیگه، باید پیشنهادها بیاد بعد ما و سازمان برنامه بودجه بشینیم در موردش بحث بکنیم و به نتیجه برسیم.
بسیار خوب.
دولت الکترونیک رو به عنوان محور دوم اساس کارمون هست.
بله.
یا دولت هوشمند دنبال خواهیم کرد انشالله تو این حوزه. خب کشور بسترهایی رو داره از گذشته، بایستی چارچوبی که بتونه واقعا با وصل کردن پایگاه های اطلاعاتی که در حوزه های مختلف داریم بتونیم یه جهشی رو در حوزه دولت الکترونیک داشته باشیم.
آقای دکتر اتفاقا یکی از پرسش های بنده از شما همین بود، یکی از ارکان اصلی در برنامه هفتم توسعه موضوع دولت هوشمنده که جناب عالی هم اشاره کردید و در این زمینه خب همیشه شعارهایی هم داده شده، اقداماتی هم صورت گرفته، ولی قبول کنید خیلی کمرنگ در اجرا مردم الکترونی شدن فرایندها و هوشمند شدن رو دارن احساس میکنن. چه اقداماتی رو در دستور کار دارین در این زمینه؟
بله کاملا درسته، واقعا دولت هوشمند زمانی اتفاق میفته که مردم نتایجش رو حس بکنن. وقتی میره خدمتی رو از دستگاهی بگیره، این الکترونیک یا حالا یه درجه بالاتر هوشمند بودن سیستم ها رو مردم باید حس بکنن.
بله.
اگر مردم حس نکنن اتفاقی نیفتاده، خب بدیهیه که واقعا اتفاقی نیفتاده. ما در حوزه هوشمندسازی واقعیت اینه که دستگاه‌های مختلفی دخیل هستن و ما اولین کاری که باید بکنیم هر کدوم از دستگاه‌ها مأموریت‌های اصلی خودشون رو در واقع پیش ببرن و مثلا فرض بکنید وزارت ارتباطات یه سری نقشه هایی براش تعریف شده، سازمان اداری استخدامی کشور همینجور، همکارای ما در سازمان برنامه بودجه هم به هر حال یه بخشیش هم این بزرگواران باید از حیث بودجه و مسائل دیگه باید همکاری لازم رو داشته باشن. و برخی جاهای دیگه. انشالله بایستی این در واقع نقشه راهی تو این حوزه تهیه بکنیم که انشالله بتونیم این تدخل وظایف و در واقع روی هم افتادگی وظایف رو حذف بکنیم و بریم به سمتی که در واقع یه انسجام درونی، یه انسجام اجرایی که بشه واقعا دولت هوشمند ببینیم که ایراداش کجاست. چون واقعیت اینه که عرض کردم ما در حوزه هوشمندسازی الکترونیک الان صفر نیستیم، یعنی ما نه از حیث زیرساخت به نظر من کمبودی داریم، نه از حیث نیروی انسانی فکر میکنم کمبودی داشته باشیم.
انشاءالله در اجرا مردم احساس بکنن.
بله، اینو بایستی در کنار هم اگر در راستای هم حرکت بکنن و هم افزایی ایجاد بکنن، به نظر من میتونیم بگیم که در دولت الکترونیک حرفی برای گفتن
به امید خدا داریم. و با توجه به که زمانمون کمه، پرسش پایانی رو مطرح کنم خدمت شما. آقای دکتر رفیع‌زاده به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور، چابک سازی دولت به عنوان یک ضرورت سالهاست که مطرحه، اما خب ما همچنان شاهد تعریف پست‌هایی در دستگاه‌های اجرایی هستیم، به خصوص که خیلی ساده بگم بهتون، تریلی عنوان طرف رو نمی‌کشه، یعنی یه سمت خیلی طولانی، ولی خروجی عملکردی اونها شاید بعضیشون نزدیک به صفر باشه. نظر شما چیست در این خصوص؟ آیا برای چابکسازی و حذف این پست‌های به اصطلاح مندرآوردی هم برنامه‌ای دارین؟
بله حتما. ما مستحضری که در قانون برنامه هفتم گفته که ما 15% رو 15% اندازه دولت رو بتونیم کاهشش بدیم، و خب خوشبختانه توی قانون برنامه هفتم احکام خوبی رو مصوب کرده و ماموریت‌های خوبی و اجازه خوبی رو به سازمان داده و دولت داده که بتونه ساماندهی توی این زمینه داشته باشه. البته 15% هم رقم زیادیه واقعیتش، منتها یه بحث ما بالاتر از پست داریم، یعنی پست یه چیز واحد سازمانی یه چیز دیگه است و دستگاه‌های اجرایی سطح بالاتر از اونهاست. بله. ما باید توی این حوزه به سمت در واقع بازنگری ماموریت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موازی بریم، به اون سمت جاهایی که تا جایی که میتونیم اینها رو جراحی بکنیم و از طریق ادغامشون، از طریق به حضور شما عرض شود تجمیعشون به سمتی که بتونه هم در این حال که خدماتی که به مردم ارائه میده یا کاری که یا ماموریتایی که به عهده‌اش هست درست انجام بده، در کنار اون از بهره‌وری لازم هم
انشالله
در واقع برخوردار باشه. تلاش خواهیم کرد تو این حوزه، یکی از محورهای اساسی است که هم آقای رئیس جمهور هم معاون اول هم توی معرفی ما اشاره کردن. حتما توی این زمینه برنامه‌های
به امید خدا آرزو موفقیت برای شما و همکاران. سپاس آقای دکتر رفیع‌زاده، زنده باشید. متشکرم. خانم ها آقایان، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر علایالدین رفیع‌زاده مهمان ما بودند.
سپاس محمد حسین امیدی عزیز. بعد از پیام های بازرگانی این ساعت پیشواز برنامه بام تهران صحبت میکنیم تلفنی با خانم مهاجری، سخنگوی محترم دولت 14. خانم مهاجرانی عزیز،
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399 افتخار میکنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
انواع بیوتی رنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرشای دستبافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
بازی زیبای نور به روی زندگی،
شیشه های رفلکس و رنگی کاوه بدون تغییر رنگ در مرور زمان،
شفاف و خوش رنگ همچون تصویری کامل از طبیعت.
شیشه های فوق شفاف کاوه حافظ نور طبیعی،
گرمای دلنشین رفاقت در شبهای سرد.
شیشه های کاوه کنترل کننده انرژی،
لبریز از آرامش در کنار آنها که دوستشان دارد.
کاوه، تولید کننده شیشه در ابعاد بزرگ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، اینجا بام تهران رادیو تهرانه و سلام میکنم به مهمان این لحظمون در برنامه، خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت چهاردهم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید و بریم سراغ پرسش ها. مهمترین خبر سیاسی که اخیراً توجه ها رو به خودش جلب کرد، اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی بود در لبنان، حمله‌ای که متاسفانه شب گذشته صورت گرفت و خب در داخل کشور هم واکنش‌هایی رو در پی داشت. یکی از مهمترین ها درخواست ایران برای تشکیل جلسه سران کشورهای اسلامی بود. ابتدا خانم دکتر در این رابطه توضیح بدین، پاسخی به این درخواست داده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت هممیهنان عزیزم. اجازه بدید من ابتدا محکوم بکنم این جنایت وحشتناکی رو که با بمب‌های سنگرشکن به مناطق مسکونی شهری حمله میکنن و وقاحت رو به حدی رسوندن که دیگه هیچ جنایتی رو حتی کتمان هم نمیکنن. همونجور که شما هم فرمودید، پیگیر هستیم که انشالله به سرعت جلسه نشست سران کشورهای اسلامی رو داشته باشیم، به جهت اینکه حدود 2 میلیارد مسلمان همونجور که رهبری معظم هم فرمودن در دنیا زندگی میکنن، که اتحاد اینها با هم میتونه جلوگیری بکنه از این رشد وقیحانه‌ای که اسرائیل داره در جنایات خودش ایجاد میکنه، و امیدوار هستیم که انشالله با اتحاد ما مسلمان ها این موضوع متوقف بشه.
امیدواریم. خب رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان واکنش نشون دادن، بیانیه‌ای هم منتشر شد از طرف ایشون. اقدام دیگری در دولت صورت گرفته مرتبط با این جنایت؟
اقدامات سیاسی در حال پیگیری است، مثل همین نشستی که الان به اون اشاره شد. بله. در حال پیگیری است و طبیعتاً با ملاحظاتی که وجود داره اقدامات در حال انجام و پیگیری هست.
و پیشتر در سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، به هر حال اتفاقای مهمی روی داد، به خصوص دستاوردهایی که در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین المللی حاصل شده میتونه مورد توجه مردم باشه. کوتاه در این رابطه توضیح میدین خانم دکتر مهاجرانی؟
خب این سفر اولین سفر رئیس جمهور به نیویورک بود و طبیعتاً دستاوردهایی رو به دنبالش هستیم که برای مردم بتون راجبش صحبت بکنیم. ارسال پیام صلح همراه با اقتدار ایران و حفظ مواضعی که راجع به محور مقاومت وجود داشته یکی از اولین و مهمترین پیام‌های این سفر هست. به هر حال ایران یک کشور صلح طلب و صلح جوست، ولی همون جوری که قبلا هم این موضوع رو تاریخ بارها و بارها تجربه کرده، هر کسی بخواد پاش رو از حریم خودش فراتر بذاره با سیلی سخت ایرانی ها مواجه خواهد شد. رئیس جمهور در این سفر دو سخنرانی داشتن، یکی در نشست سران و میثاق آینده و دیگری هم در مجمع عمومی سازمان ملل که مورد توجه کشورها قرار گرفت و در اون روی صلح طلبی جمهوری اسلامی ایران و حفظ مواضع و تأکید مواضعی که قبلا هم اتخاذ کرده بود و صلح‌آمیز بودن فناوری هایی که در اختیار داره تاکید شد. مصاحبه هایی داشتن با رسانه های الجزیره و CNN که به سوالات رسانه ها پاسخ دادن و در 8 نشست از جمله رهبران ادیان ابراهیمی، سران رسانه های آمریکایی، نشست علمای شیعه مقیم آمریکا، مؤسسات مطالعاتی و اندیشه ورزان، نخبگان سیاسی ایرانی و نخبگان علمی و کارآفرینان آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا شرکت کردند و 15 دیدار هم با مقامات عالی رتبه کشورها داشتن، از جمله دبیرکل سازمان ملل، رئیس جمهور ترکیه، رئیس جمهور فرانسه، رئیس شورای اروپا، رئیس جمهور سوئیس، رئیس جمهور فنلاند و پادشاه اردن و تعداد دیگه مثل در واقع رئیس جمهور بلغارستان و رئیس شورای حکومتی سودان و رئیس جمهور پاکستان و که در واقع این حجم از جلسات بی نظیر بود. آنچه که من عرض کردم مختصری از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به نیویورک بود که با توجه به شرایط بی نظیر حساسی که منطقه در اون قرار گرفت، امیدوار هستیم که شاهد گسترش صلح در منطقه باشیم و دستاوردهای سفر انشاءالله هرچه زودتر به سبد زندگی و سفره مردم برگرده و در این وسط یک سوغات فرهنگی هم رئیس جمهور برای کشور آوردن و اون هم بازگردوندن الواحی بود که از سالیان پیش در اونجا مونده بود و ایشون با خودشون به ایران برگردوندن.
الواح الان به کشور رسیده؟
بله بله.
و ادامه داره، فکر می‌کنم باز هم اتفاق خواهد افتاد، درسته؟
انشاءالله.
به امید خدا. یکی از تصاویری که خیلی توجه رو به خودش جلب کرد خانم دکتر مهاجرانی در سخنرانی‌هایی که سیاستمداران در سازمان ملل داشتن، تصویر سخنرانی نتانیاهو بود و اینکه بسیاری از کشورها نمایندگانشون ترک کردن مجمع رو. چه بازخوردهایی جامعه بین‌المللی در رابطه با سخنرانی آقای دکتر پزشکیان نشان داد در مجمع عمومی سازمان ملل و به طور کلی در رابطه با سیاست‌های ایران؟
ببینید، سیاست‌های صلح طلبانه و گفتگوی از سر منطق و اقتدار و در عین حال صلح طلبانه آقای پزشکیان با بازتاب خوب جهانی مواجه شد و همونجور که به هر حال جهانیان هم داشتن می‌دیدن، تعداد مخاطبینی که در جلسات نشسته بودن گواه از پذیرا بودن اونها برای شنیدن بود و درست برعکس این قضیه موقعی بود که نتانیاهو صحبت کرد و دیدیم که چگونه صندلی ها خالی شد. به هر حال جامعه بشری این میزان جنایت رو نمیتونه تحمل بکنه و طبیعتا رفتار خودش رو با خروج از صندلی های سازمان ملل نشون داد.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر مهاجرانی. دلم میخواست که این گفتگو مفصل تر باشه، افسوس که زمان نداریم. امیدوارم فرصت دیگری دوباره بتونیم در خدمت شما باشیم و آرزوی موفقیت داریم باز هم برای همه اعضای محترم دولت 14 به خصوص شما به عنوان اولین بانوی سخنگوی دولت که وظیفه بسیار مهمی دارین و انشالله این ارتباط با رسانه ها رو حفظ بکنید در ادامه. سپاس فراوان.
خیلی متشکرم. من همواره برای ارائه گزارش به مردم عزیز ایران آماده هستم و امیدوار هستم که اتفاقات خوبی برای کشورمون در پیش باشه.
زنده باشید. به امید گفتگوهای بعدی خانم دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی محترم دولت، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب این برنامه که شنیدید برنامه پیشواز بام تهران، یک برنامه قبل از آغاز و سلام بود. امیدوارم هر آنچه که شنیدید و نپسندیدید در ادامه در برنامه اصلی بام تهران بشنوید، بهترشو و بپسندید. محمد حسین امیدی نازنین حتما در روزهای آتی در برنامه بام تهران در یک بخش مجزا که همین چند دسته پیش هم به شما تقدیم کرد همراه شما خواهد بود. آقا من خیلی خوشحال شدم با حرف زدم بعد از این همه سال در یک برنامه زنده رادیو.
چرا واقعا تا حالا
نشد که مسیرمون به هم نخورد، مسیر رادیوییمون به هم نخورد دیگه در یک برنامه.
انشالله این یه مقدمه باشه. آره. ما هم بریم به پیشواز همکاری های بعدی.
پیشواز مثل همین برنامه.
بله
با هر صورت من انجام وظیفه کردم، عرض کردم در همین برنامه در آغاز که اجرای من یک اجرای نیابتی است و حضور من البته و قطعا در روزهای آتی با دیگر همکاران من و شما البته برنامه بام تهران با کیفیت بسیار مطلوبی تقدیم مخاطبان این شبکه خواهد شد. روزتون عالی، پر از انرژی مثبت و از من خدا حافظ.
از طرف منم خدا نگهدار، دوستتون داریم مردم عزیز.
پنجره عایق پردیس، تولید کننده درب و پنجره های یو پی وی سی، آلومینیوم ترمال بریج، اجرای نماهای کرتین وال، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام اتوماتیک مطابق با استانداردهای معتبر بین الملل، اجرای بیش از 10,000 پروژه ساختمانی. محصولات ما را از نمایندگان ما در سراسر کشور بخواهید. پنجره عایق پردیس.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می‌کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته‌ایم. برفاب فصلی نو.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیر شد بودو.
گل و شیرینی نخریدی؟
نه، کادو میخرم.
کادو؟
آره، اینجا وایسا. از این فروشگاه براش بلوره کاوه میگیریم، هم قشنگه، هم کاربردیه، هم یادگاری میمونه.
چه قیمت مناسبی. نگاه، از گل و شیرینی هم کمتر شد. جواباش هم چه قشنگه.
بلور، فقط بلور کافه. بلور کافه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و بانسه.